الله أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعضائهم أجمعين. اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خداوند متعال قلوب همه ما را نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند ما را از محبین و شیعیان و یاران و دلدادگان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد و در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که خدمت عزیزان تقدیم می شد در باب سوره مبارکه توبه و آیاتی از این سوره مبارکه و آیات مبارکات اون بود. دیشب یه بحثی رو عرض کردیم به عنوان یه مدخل مهمی به مسئله مواجهه‌ای که در ابتدای سوره از سنگینی برخورد نبی اکرم با دستگاه کفر صحبت میکنه. قاتلوا ائمة الكفر لأنهم لا ایمان لهم. این درگیری همه جانبه نبی اکرم اونقدر کار جلو میره که به آهن و آهن کشی میرسه. در سوره مبارکه حدید فرموده است انزلنا الحدید، ما آهن نازل کردیم، آهنم خدا نازل کرده. فیه بأس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. این درگیری شما با کفار به لبه تیز آهن خواهد رسید، یعنی کار میرسه به جایی که دیگه شمشیر کشیده خواهد شد، میرسه به مقاتله، یعنی درگیری که توش قتل داره، اینقدر کار سنگین میشه. بعدم دستور این است که در مقابل اینا بیستید مقاتله کنید و قاتلو. اینا ائمه کفرن، اینا هیچ پیمانی رو متوجه نمیشن، فقط باید با اینا جنگید، فقط زبان زور اینا میفهمن. دستگاه کفر، تمدن مادی فراعنه، فقط زبان شمشیر میفهمه. که این حالا دیشب یه قدری ازش گفتگو کردیم. این بستر عرض میکنم درگیری سنگینه که از توش میبینید منافقین یه حرفایی میزنن، حاضر نیستن مشارکت کنن، بهانه میگیرن، مسخره میکنن اینایی که این حرفا رو میزنن، میخوان پای این عرض کنم صحنه های سنگین بایستن، انفاق کنن، خرج کنن خودشونو، وقت بذارن، آبرو بذارن، عمرشونو بذارن. میبینید دارید استهزاء میشید، مسخره میشید. یه عده میگن آقا یعنی چی، تا کی ما باید بجنگیم و از این حرفا. سوره توبه این بحث هاست. میان هی یه جوری میخوان فرار کنن از زیر بار مسئولیت، بشن مخلفون، بشن قائدون. اینا عناوی نیست که در سوره مبارکه توبه است که هر کدوم حالا در جای خودش باید بحث بشه مفصل. اینجا اون بحثی که ما شبای گذشته ازش گفتگو میکردیم یه ذره خودشون نشون میده که قرآن میگه آها ببین آدمایی که کنار نبی اکرم هستن حالا دستبندی میشن، یه عده شدن سابقون، پیشگامان این مسیر شدن. ما گاهی تا میگیم پیشگام مسیر توحید، من این مقدمات رو این یکی دو شب برای این گفتم، ما تا میگیم پیشگامان مسیر توحید توهم نماز شب و نمیدونم زهدای خاص و که غلط نیست انسان مؤمن، کسی که میخواد پیشگام باشه، کارهایی باید انجام بده، ولی خیلی ما گاهی اوقات توهمی و کاریکاتوری پیشگامی رو تعریف میکنیم. پیشگامان کنار انبیا و اولیا وسط معرکه بودن، وسط میدان بودن، صحنه ها سنگین میشد، مالکش در باید بشی اگه میخوای بشی مقام سابق. خیال بکنی که میری یه گوشه همجوری شو نماز شب خوندن و یه، حالا من گاهی تعبیر میکنم، عرفان های توهمی. صحنه رشد انسان این جوان است که پشت سنگر ایستاده و میبینید در فرصت کوتاهی چطور این وجود بارور میشه، شکوفا میشه. ببینید بزرگواران، این خیلی نکته مهمی است. من دارم به شما میگم سلوک انسان محور میخواد. ببینید شما الان این خوشه انگور رو ببینید، دونه های متعددی داره. چیدمان این خوشه با شما نیست، اونی که شما باید انجام بدید. خوب جوانها، عزیزان، بزرگواران، خواهرانی که صدای بنده حقیر رو میشنوید، شما هم همینطور، شما قرار نیست دونه ها رو نظم بدید. شما اون شاخه اصلیه رو بگیرید، اون شاخه رو بگیرید، این خوشه خودش نظم خودش رو پیدا میکنه. خیلی حرف مهمیه اینا. ما گاهی نمیدونیم تناسبات ایمانی خودمون رو چجوری باید چیدمان کنیم. اصلا نمیفهم نماز شب به چه درد من میخوره، کجای وجود من رو باید پر کنه، این روزه چی کار باید بکنه، این نماز. اگر انسان تو قافله و تو مسیر باشه، آروم آروم امکاناتی که در این مسیر شما دارید ازش استفاده میکنید جای خودش رو پیدا میکنه. شما اگر بفهمید که این مسیر اینجا 100 کیلومتر با این سرعت با باید حرکت کنیم، حتما حرکت میکنی، حتما تشنه میشی. تازه میفهمی وقتی بهت میگن آب بخور، آها مال اینجا بود، این مسیر تشنگی داشته. ولی آدم اگر تو این اون محور اصلی، شاخه اصلی، اونو اگر نداشته باشی، اصلا این امکانات نظم خودش رو، جایگاه خودش رو درست پیدا نمیکنه. ببینید باز مثال دارم عرض میکنم، این که میبینید یه جوان در یه دوره چند ساله کوتاه در فضای دفاع مقدس یه رشد بسیار فوق‌العاده میکرده، در این که بچه های خوبی بودن قبل از اون معرکه، ولی آدم احساس میکنه یه جایی انگار رشد به تعبیر حالا امروزی این نمودارش نمایی میشه، یهو میکشه بالا. این از اون جاییست که انسان در یه میدان مغناطیس مهمی قرار گرفته، همه وجود شما در یه آرایش منظمی قرار میگیره، میبینید یه آثار فوق‌العاده داره از خودش نشون میده. این خیلی حرف مهمیه. اگر تو اون مسیر قرار گرفتید، میبینید که عجب چه چیزهایی در من بود خودم خبر نداشتم. انسان باور نمیتونه بکنه که من با این امکانات، ما گاهی خیلی خودمون رو دست کم میگیریم، خیلی باور نمیتونیم بکنیم که دستگاه انبیا در یه میدان جاذبه و مغناطیس یه وجودی رو به سرعت باربر میکنن، پرورش میدن. این گم شده ای من شماستا، ما به دنبال رشدای نمایی میگردیم، آدرس رو گم میکنیم. خلاصه عرضم تا اینجا این بود. میدان درگیری رو اول در سوره معارکه توبه خدا تصویر میکنه، کار رو میاره تا لب آهن و آهن کشی. حتما وقتی شما با من با دستگاه فرائنه کارتون به شمشیر و شمشیر کشی و کشت و کشتار رسیده، حتما یه عقبه های درگیری فرهنگی دارید، نمیدونم همه یه لایه های درگیری رو دارید. کار به اونجا که رسیده دیگه انتهای درگیریه. نبی اکرم وقتی رفت به مدینه، دیگه دوره مواجهه و صفکشی در مقابل دستگاه کفر رو داشت، قبلش درگیری های فرهنگی سنگین و فلان رو گذرونده، در دوره مدینه‌ش هم هستا، ولی اونجایی که کار میرسه دیگه اینجا لبه های انتهایی کاره، که بسیارم مهمه. چقدر قرآن در مورد جهاد حرف زده، نه جهاد، قتال. گاهی اوقات میگن جهاد، ممکنه میگن جهاد لزوما از تو شهادت و شهید و فلان نه در نمیاد. جهاد یعنی تلاش مستمر در مقابل دستگاه کفر، ولی قتال اصلا معناش همینه. این نکاتی که ما جلسات قبل بحث میکردیم که یه عده سابق شدن، یه عده منافق شدن، یه عده مریض القلب شدن، یه عده مرجانن، یه عده هستن اصلا الله ان یتوب علیهم، 4-5 دسته رو قرآن در سوره مارکه توبه میشماره، میگه رسول ببین دور و بر تو این خبر هاست. اینو باید تو این به قول امروز یا کانتکست فهمید، تو این فضا باید بفهمیدش که چه فضاییه که ما رو اینجوری طبقه بندی میکنه. یه اتفاقی باید بیفته که ما دسته بندی بشیم. اون اتفاق درگیری حضرت با جریان شرکه. یه لا اله الا الله حضرت میگه، یه حرف از خدا میزنه ولی الهه ها رو نفی میکنه، درگیری شروع خواهد شد. این درگیری صحنه هایی پیدا میکنه، صف بندی ها شکل میگیره. درجات من و شماست. پناه بر خدا، یه عده‌ای از این مسیر اصلا انصراف میدن. به تعبیر سوره احزاب وقتی که محاصره شده بودن، یودون بادون فل اعراب، یه عده‌ای تو مدینه بودن آرزو میکردن کاش که ما تو مدینه اصلا نبودیم، اصلا به ما چه وسط این درگیری اومدیم، کاش که ما مثل ما مسلمان بودیم ولی مثل اعرابی ها بادیه نشین ها تو بیابونا بودیم. اونایی که در محل درگیری بودن اهل مدینه بودن، برای همین مهاجرت اینقدر مهمه. کسانی که هجرت کردن رفتن مدینه تو رسول، همه خطرها رو به جون خودشون خریدن. این صحنه هاست که این صف بندی ها رو درست میکنه، این درجات رو رقم میزنه، درجات رضوان به وجود میاد. و رضوان من الله اکبر که آیات سوره توبه بود شبای قبلی اشاره کردیم، این میدانه. بعضی ها دلشون میخواد عرض میکنم دینداری کاریکاتوری، عرفان توهمی، دلش نمیخواد پشت خاکریز بیاد. قرآن میگه بابا ولا تخشاهم وخشان، میترسی، امکاناتتو چسبیدی، اسمشم گذاشتی دین، خیالا میکنی حالا برو دعانات ببخون، برو دعانات بخون منم کجا رو میگیری. مسیر سلوک انسان، میبینی یه کسی مثل حاج قاسم چطوری رشد میکنه. خدا وکیل این قله دوست داشتنی نیست. خب رمزشو پیدا کن دیگه، بفهم حاج قاسم چیو دیده، کدوم ندا رو دیده، لب بیک گفته، دنبال کن اونو. فوشم باید بخوری، مسخرم میشی، استهزا میشی. خب توی این مسیر که میخواید حرکت کنید، یه بحثی رو شبای گذشته یک جلسه من یه اشاره بهش کردم، مقام تسلیم بود. عرض کردم انسان اگر بخواد توی این مسیر بره، خودتو بسپر دست نبی اکرم، شک نکن دیگه، با حضرت داری میری، چرا یه پشت سرتو نگاه میکنی؟ انقدر کار سخت میشه، هی آدم یه عده‌ای که یه مشکلی دارن، یظنون بالله ظنونا، سوء ظن دارن، هل لنا من الامر شیء، ما واقعا بر حقیم، چرا قد اذیت میشیم؟ پس جنگ احد که رخ داد، جنگ احد اول شکست اسلام بودی که شکست خوردن، حضرت حمزه شهید شد، مصیبت بزرگی. بر قرآن ببینید سوره آل عمران برای شما تعریف کرده، میگه اونایی که مریض القلبن منافقن، ببینید چی میگن، میگن ما اصلا بر حق نیستیم، ما اگه بر حقیم چرا باید اذیت بشیم، چرا اونا باید پیروز بشن، چرا اونا اینقدر امکانات دارن؟ قرآن هم میگه ولا تمدن عینیک انما اموالهم و اولادهم فتنه، چش ندوزید به دستگاه اونا، ما خودمون داریم شما ها رو جلو میبریم. بابا شما امتتون مشکل داشت، چشمتون به امکانات و غنایم دنیا که خورد دلتون رفت، فرار کردید تو کوه. خب تو که امت نبی اکرم نیستی با این وضعیتت، که مشکل داری با تمییز بشی، خالص بشی، تطهیر بشی، احد لازم داری دیگه، باید اشکالاتتو بهت نشون بدم. ما اگر یه پیروزی بعدی بعد از بدر داشتیم، اشکالاتمون رو میفهمیدیم، میفهمیدیم چشممون به غنیمت ها بخوره، چشممون به دنیا بخوره، دلمون نمیره، توهم میزنیم خیلی آدمای خوبی هستیم. خدا میگه با اینجوری نمیشه که، بذار من یه صحنه رو درست بکنم تو بفهمی مشکل داری، تو اینجوری به عصر ظهور نمیرسی، اینجوری ظهور واقع نمیشه. آیه بخونم براتون، همین آیات ابتدایی سوره مورکه توبه، ببینید قاتلوهم، بعد از اینکه فرمود جنگ کنید با اینا، قاتلوهم آیه 14، یعذبهم الله به ایدیکم، بجنگید با اینا، خدا عذاب دستگاه کفر رو میخواد با دست شما حاصل بشه. دعا دوره طوفان نوح گذشت، دوره صاعقه عاد و ثمود گذشت، عذاب الهی در امت خاتم وجود مقدس نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دوره برخورد با کفار میبینید کار میرفت جلو، خدا جمعشون میکرد. خدا میگه من دیگه با امت خاتم میخوام بر طرحش رو طراحی بکنم، برنامه نبی اکرم رو طراحی بکنم، دیگه عذاب صاعقه و اینا نیست، شمشیر شما هاست. من شمشیر امیرالمومنین، شمشیر امیرالمومنین خیلی بالاتر از طوفان حضرت نوحه. اون قارعه ای که نازل میشد، هر پیغمبری می آمد اون قارعه می اومد بساط رو جمع می کرد. حضرت فرمودن و امیر المؤمنین، خیلی لطیفه این روایت، امیر المؤمنین فرمودن و انا القارعه، اون قارعه ای که نازل میشه منم در امت نبی اکرم. اگر یه دوره با عذابهای سماوی و آسمانها و فلانها خدا دستگاه کفر رو جمع می کرد در انتهای کار، در قوم نبی اکرم با شمشیر شماست. ببینید آیه رو، قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، با دست شما این اتفاق خواهد افتاد. اونها رو خدا خار میکنه، یخزهم و ینصرکم علیهم، خدا به شما نصرت میده بر علیه اونها. بعد فرموده است، چقدر این تعبیر عجیبه، در آیه 16 فرموده است ام حسبتم، وسط میدان درگیری، آیات درگیری، ام حسبتم ان تترکو، خیال کردی خدا ولتون میکنه، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، خدا مجاهد رو نباید معرفی کنه؟ کی خدا مجاهدین رو باید معرفی کنه؟ اگه صحنه داعش فراهم نمیشد، حاج قاسم فرقش با بقیه معلوم میشد. خدا یه صحنه فراهم میکنه، سردارا بیان بالا، سابقین بیان بالا، خدا یه معرکه فراهم میکنه، کارو سخت میکنه، سنگین میکنه، آتش رو شعله ور میکنه، درجات ایمان داره رقم میخوره. دیدی تو نمیتونی بری، خیال میکنی منم هستم، بذار صحنش فراهم بشه. میبینم ته دلم نمیتونم، گیرم. خدا نباید اینو معلوم بکنه که ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، مجاهدان اسلام، ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، نباید معلوم بشه چه کسانی فقط دل در گروی خدا و اولیاء الهی دارن. یعنی اونجایی که نمیتونی مجاهده کنی چی شدی؟ یه جا به یه چیزی گره خوردی، من دون الله، یه جا گره خوردی. ولیجه، ولیجه یعنی چی؟ بعضی ها معنی کردن بتانه، یعنی یه کسی که دوست خودی، کسی که از درون انسان خبر داره، چیزی که منو با یه وجودم با یه چیزی گره میخوره. توضیح بدم، ولیجه فقط هم همینجا تو قرآن آمده، هیچ جا دیگه نیست. یولج اللیل فی النهار، اینا رو داریم ما، ریشش هست، ولی لغت ولیجه دیگه در قرآن نیست. خیلی هم مهمه، یه دو تا روایت هم میخوام براتون بخونم. ولوج، ولوج معنا میکنن آقایون به دخول، ورود، ولی یه معنای خاصی داره. قرآن ببینید چجوری میگه، میگه یولج اللیل فی النهار، ببینید شب و روز تو هم تنیده شده. وقتی شب میره روز میخواد بیاد، اینجوری نیست که یهو یه جا شب تموم میشه روز شروع میشه، اینجوری نیست. یه جای تو هم تنیده میشه، آرام آرام شما از یه چیزی منتقل میشید به یه چیز دیگه. به این پیونده میگن ولیج، ولوج. ولیج به کسی میگن یا چیزی میگن غیر از منه، ولی یه جایی اتصالی با من برقرار کرده، میخوام حرکت کنم، من به اون متصلم، با او هم، اگرم او هم حرکت بکنه، به مقداری که با او قاطی شده باشم منو حرکت میده. به این میگن ولیجه، دوست خودی، یه کسی که با هم، به قول امروزی ها میگن با هم نداریم، با هم قاطی هستیم، واقعا قصه او آروم آروم داره میشه قصه من، نگرانی او همینطور، شادی او همینطور. به این میگن ولیجه. قرآن میگه میدونید کی میتونه با رسول خدا تو این میدانهای سنگین همراهی کنه؟ کی میتونه؟ کسی که غیر از دم و دستگاه الهی ولیجه نداشته باشه. چرا؟ چون همونجا یه پیوندی میخوری با یه چیزی که با دستگاه الهی نمیسازه. میخوای حرکت کنی دیگه نمیشه. چسبیدی اساقلتم الی الارض، باز این آیه تو همین سوره مرکه توبه است، چسبیدی به زمین. روایت بخونم براتون. این روایت چند تا نقل داره، خیلی روایت مهمی است، خوب گوش بدید این روایتو. مرحوم برقی نقل میکنه در کتاب شریف محاسن از حسین ابن سویر عن ابی خدیجه صالب ابن مکرم عن ابی عبدالله علیه امام صادق سلام الله. اتا رجلون رسول، میگه یک کسی اومد خدمت نبی اکرم. فقال یا رسول الله انی جئتو که ابایعو که علی الاسلام، اومدم اسلام بیارم. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابایعو که علی ان تقتل اباک، بیعتتو قبول میکنم به شرط اینکه باباتو بکشی. اومده اسلام بیاره، نبی اکرم میگه ابایعو که علی ان تقتل اباک. میگه این دستشو کشید، دست راست کرد برای بیعت دیگه، دستشو کشید. حضرت رو کردن به اصحابشون، شروع کردن تو حلقه اصحاب نشسته بودن، حضرت شروع کردن بحثشون رو با اصحاب ادامه دادن، صحبت میکردن. این همینجوری نشسته بودش فکر میکرد، باید فکرم بکنه آدم دیگه، این چه بیعتی آخه، این چه شرطیه شما گذاشتی وسط. میگه دوباره اومد دست راست کرد، گفت آقا میخوام بیعت کنم. دوباره نبی اکرم فرمودن که ابایعو که الان تقتل اباک، بر سر همین شرط؟ قال نعم، گفت بله حاضر شدم. فقال رسول الله، حضرت فرمودن انا والله لا نأمركم بقتل آبائكم، به خدا قسم که ما شما رو امر به کشتن باباتون نمی کنیم، ما نکرم چی دستور رو شما ندادیم. ولكن الان، الان علمت منک حقیقت الایمان، الان مشخص شد که واقعا مؤمنی ها. چرا؟ و انک لن تتخذ من دون الله ولیجا، تو فقط به خدا پیوند خوردی. بیعت حضرت ببینید چیه، حضرت دارم میگم بدون بیعتی که با من داری میکنی داری از همه جدا میشی، با من پیوند باید بخوری. اگه یه جا خیال کنی یه قسمت وجودت با رسول الله است، یه قسمت دیگه وجودت با یه عده دیگه است، ولو بابات باشه، تو حقیقت ایمان نیوردی. بعد حضرت فرمودن اطیع او آبا اکم، پدر و مادراتون اطاعت کنید، ما دستورمون اینه. اطیع او آبا اکم فی ما امرو کم ولا تطیعوهم فی معاصی الله، ولی اگر یه جا خلاف دستور الهی دستور دادن دنبالشون نکنید. یه نکته‌ای دارن نبی اکرم میگن، بزرگواران، وقتی انسان با حضرت پیوند میخوره ارتباطهای دیگه داره، ذیل حضرته، ذیل حضرت آرایش دیگری پیدا میکنه. من بازم پدر مادرم رو دوست دارم، ولی پدر مادر من بعد از حقیقت الایمان حب به من یه معنای دیگری. من از امکانات دنیا بازم استفاده میکنم، مگه امیرالمومنین نخورده نخوابیده، مگه همسر نداشته، ولی ذیل حقیقت الایمان و بیعت با نبی اکرم پیوندش با اینا قطع شده، پیوندش با رسوله، پیوندش با خداست. اینا تو پیوند الهی باید آرایش پیدا کنن، نباید یه چیزی باشه که موازی حضرت کار کنه، معارض حضرت کار کنه. این ولیجه است. ببینید نبی اکرم چه کار داره میکنه با آدم. حضرت دارن شما رو از پیوندهایی که ربطی به دستگاه الهی ندارن یا معارض با دستگاه الهی، شما رو جدا میکنه. تو جدا بشی که بتونی با حضرت حرکت بکنی. حتی یه جایی پدر داشتیم در تاریخ اسلام، ما داشتیم اینو، پدرهایی بودن در مقابل نبی اکرم ایستادن و پسر در لشکر اسلام بود و پدرش کشته شد در جنگ. نبی اکرم فرمود برو جنازه باباتو دفن کن، جنازه باباتو احترام کن، ولو یه جا مجبور بشی ممکنه با پدرت هم بچنگی. یه جنس دیگه ای از روابط شکل میگیره. خیلی حرف مهم میستا. ببینید در تبعیت و معیتتون، همراهیتون با نبی اکرم، قرآن داره میگه بدونید اگه میبینی یه جایی آدم گیر میفته، نمیتونه حرکت کنه، پاش سنگینه، بدون یه جایی ولوج رخ داده، یه چیزایی تو وجودتون چنگ انداخته. خب این روایت. حالا یه آیه بخونم براتون. یه جمله‌ای داره امیرالمومنین، قبل از اینکه آیه رو بخونم براتون، یه جمله‌ای داره امیرالمومنین حضرت فرمودن شما نمیدونید ما صدر اسلام چی کار کردیم. ما مقابل عموامون و پسر عموامون شمشیر کشیدیم. میدونید امیرالمومنین شاید عجیب نیست کسی این حرفو بزنه که شمشیرش در همه قبیله ها رفته. به یه معنا خیلی از قبیله ها عدهشون در سپاه شرک بودن و کسانی از اونها به دست حضرت به درک واصل شدن. خیلی این سنگین. ما گاهی اوقات با یه نفر یه ذره اخت میشیم، یه امر و نهی میخوای بکنی، دیگه احساس میکنیم به این راحتی ها دیگه نمیتونی. حضرت فرمودن شما نمیدونید ما عموامونو کشتیم، ما پسر عموامونو زدیم. این جمله رو دیدید در باب امیرالمومنین مکرر خواندید در زیارتنامه ها، ولا تأخذه فی الله لومت و لائم. هیچ ملامتی جلوی حرکت ما رو نگرفت. واقعا امیرالمومنین اونجایی که باید میزد، اونجایی که باید شمشیر میزد، ملاحظه هیچ کسی رو نمی کرد به جز خدا و رسول. هیچ ولیجه‌ای در کار نبود، همه وجودش محض خدا بود. تسلیم. آیه قل، سوره توبه است. ببینید سوره توبه چه مختصاتی داره، فوق‌العاده است. این قرآن بخونید رفقا، قرآن زیاد بخونید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، زن و بچه‌تون، خانوادتون، عشیرتون، اموالتون و تجارتن تخشون کسادها، یه دستگاه تجاری بزرگ برای خودت ساختی نگرانشی، و مساکن و ترزانها، در مورد دستگاه خونه‌ای که برای خودت درست کردی خوشی باش. احب الیکم من الله و رسوله، اگه بیشتر اینا رو دوست دارید اینجا گیر افتادید، حبتون آرایش پیدا نکرده ذیل خدا و رسول، و جهاد فی سبیله، بین این که در راه خدا بمانی و امکاناتتو بخوای خرج کنی، امکاناتتو انتخاب میکنی. اگر اینجوری هستید، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر باشید تا خدا امرش فرا برسه. و وای بر کسانی که اینجوری هستن، اون روز امر خدا فرا برسه. میدونی امر خدا فرا برسه یعنی چی؟ یعنی همون اتفاقات سنگین، یعنی ظهور، یعنی اون روزی که دیگه آیه بزرگ خدا نازل میشه. اون روز کسی که آماده نباشه، وای بر او. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اگه خودشو انسان، انتظار یعنی همه، انتظار یعنی خودتو آمدن اون امر الهی بکنی. اگر آماده نباشی، ایمان خیرال ایمان به تعبیر سوره انعام، اگر به خیرال ایمان نرسیده باشی، اون روز که این قارعه میاد، این طوفان نوح میاد، این صاعقه میاد، اون شمشیر امام زمان میاد، آماده نیستی و نمیتونی با حضرت حرکت کنی. چرا؟ عشیره و اموال و اولاد و تجارت و مسکن. و ببینید آیه چی داره میگه. اینا ولیجه های ماست. اینا ولیجه های ماست. آمد خدمت وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. میگه عرض کردم آقا بسیاری از مردم با شما امران، قیام نمی کنید. دوره انتقال حکومت از بنی امیه بن العباس دوره قیام هاست دیگه، خیلی ها توقع داشتن امام صادق یه حرکتی بکنه. حضرت فرمودن که احوالتون با هم دیگه چطوره؟ با شیعیان و محبین امیرالمومنین چطورید؟ بین خودتون جمع المال شدید؟ به مواسات رسیدید؟ اینجور هستید؟ دست در جیب هم کنید؟ مشکلات هم حل کنید؟ گفتم نه آقا اینجوری ها نیستیم. از فهمودن کسی که در مالش بخیله چطور جانشو میخواد خرج کنه؟ حرف از ظهور میزنید. در اون روایت از فهمودن لا والله ما تمدون عیانکم حتی تو غربلو، اون چیزایی که آرزوهای شماست چشم بهش کشیدید، یعنی ظهور حاصل نمیشه. بعد از یه غربال شدنهایی آماده باید بشیم. در یه روایتی از افتان الاندر فالاندر، نادرا میمونن. هر کسی نمیتونه به اون صحنه های سنگین برسونه خودشو. ببینید اصحاب امام حسینو اینه انسان میگه، به این معنی است که هر کی به اون واقع خودشو نرسونه جهنمیه؟ نه، ولی فرق میکنن اون کسانی که تو کوفه بودن دلشون شکست بر امام حسین. ولی میدونید معروف این نقل در تاریخ، میگن از کوفه جمعیت‌های 1000 نفری 2000 نفری حرکت میکرد به سمت کربلا، سپاه عمر ابن سعد داشت تجهیز میشد. میگن از این 1000 نفرها 2300 تاشو میرسید به کربلا، مابقی تو بیابونا فرار میکردن. نمیخوان با امام حسین بجنگن. و امام حسین خیلی با خاطرات امیرالمؤمنین فاطمه زهرا امام حسن بزرگ شدن. امام حسین یک نفر اگر باشه که تو این عالم اسلام دوست داشتنی باشه، نه تشیعا دوست داشتنی باشه، امام حسینه. شخصیت سبت نبی اکرم، کسی که رو زانوی حضرت بزرگ شده، اون سرمایه. و کسی حاضر بود به امیرات شمشیر مقابل امام حسین؟ اون کسایی که تو کربلا میبینید یه کارهای عجیب غریبی کردن، این آدم خاصی بودن، آدم های شقی بودن. من گاهی این تعبیرها رو که میخونن تو، میگن وجود مقدس ابوالفضل عباس به دل لشکر میزد، لشکر شکاف بر میداشت، حضرت میرفت دور میزد بر میگشت. از امام حسین همینطور نقل شده است اینا. این فقط شجاعت امام حسین نیست، فقط پهلوانی ابوالفضل عباس نیست. اون سپاه رو ببینید، سپاه بدبخت بی‌هویته که مثل مترسک شمشیر دستشه، این واقعا نمیخواد بجنگه. دیدید وقتی از جناب قاسم حرف میزنه، میگه قاسم فلقت القمر، پاره ماه، میرفت تو میدان میجنگید. فلانی گفت من اینو داغ این رو به عرض میکنم که به دل مادرش میگذارم. میگه یک دیگری بهش گفت بل کن دستت به خونه این آلوده نش، این فرزند پیغمبره. سپاه وضعیتش اینه، ببین عرضم اینه، سپاه وضعیتش اینه. اینجوری نیست یه مشکل کنیم. فاسق فاجر بودن، اساقلتم الی الارض، پاش چسبیده به زمین نمیتونه کاری دیگه بکنه. بدبخته دیگه، بدبختی انسان همینطوره. امام یه دستوری به انسان بده، سید الشهدا یه دستور به انسان بده، آدم نتونه بره. درگیره، برای خودم یه بساطی برپا کردم درگیر اونم. ببینید الان یک جوان به خاطر یه مسئله تعلقی قلبی حبی به یه چیزی، فوتبالی، دختری، چی به یه چیزی پیوندی خورده، بابا رها کن. میبینی نمیتونی، خیال میکنی امام زمان بیاد وقت میتونی ولش کنی؟ زمین میخوری. نیازهای تو در دستگاه انبیا آرایش پیدا میکنه، نیازاتو انبیا پر میکنن. نگران نباش، شیطانم میترسونه دیگه، شیطانم کارش ترسوندن. تسلیم انسان بخواد. ما این بحث تسلیم، حالا فردا اگر فرصتی بود که شب لیلة القدر هم هست، میخوام یه مقداری در باب، اگر بشه چند تا روایت در باب تسلیم هم بخونیم. ما انسان شب قدر باید دعا کنه. ما اگه ندونیم برای چی دعا کنیم گیج میزنیم. کمبود خودمو نبینم برای چی باید دعا کنم مثلا. یکی از دوستان به من گفت حرف درستی هم داره، آقا این حرفایی که میزنی خیلی حرفای بلندیه. گاهی ممکنه آدم احساس کنه دستش به این رزقا نمیرسه. من عرض میکنم اولا یه عده مثل من و شما تو اون مغناطیس که قرار گرفتن رفتن قله زدن، یک دو قله هامونو ببینیم تو دامن آرایش پیدا میکنیم، جامونو پیدا میکنیم. انسان اگه قله شد ابوالفضل عباس، قله شد حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن موسجه، وای حرکتی انجام میده. اما اگر قله انسان یه آدمی بود که تو کوفه بود، یه حبی هم از امام حسین داشت، ولی این آدم آدم سابق نبود، اهل رضوان نبود. اینا کسایی نیستن که وجودشون تو مشتشون باشه وقتی امام میگه حرکت کن به نفسش یه نهیب بزنه بگه ساکت بشین سر جات، الان امام منو صدا زده، چی داری میگی؟ نفس دیگه با آدم بازی میکنه دیگه. السلام علیکی یا ابا عبدالله. چند جمله میخوام در باب ابوالفضل العباس عرض کنم. یک دیگه شب آخر ماست دیگه، دیگه فردا شب شب قدره، فرصت تمام شد. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کنومنا به حق اخیک الحسین. آقا به ما اینجوری یاد دادن، به ما گفتن دست شما باب الحوائجه، دست شما گرهگوش های عالمه، ما هم گره داریم، ما فاصله هامونو میبینیم. به حق اون لحظه‌ای که ابوالفضل العباس اشک میریخت، وقتی که آب از مشکش میریخت، وقتی که بدنش مثل خارپوش پر از تیغ شده بود، آقا جان به حق مظلومیت خودت یه کاری امشب برا ما بکن، یه دعایی بر ما بکن، یه نظری بکن. به ما گفتن شما همه وجودت خیر بود، و کان العباس جمیلا وسیما یقال له قمر بنی هاشم. اصلا شما هر کی شما رو دیده دلش رفته، همه وجود شما برکت بود. آقا امشب بیا دست ما رو بگیرید. بزرگی ابوالفضل العباس، ما خیلی نقلی از آقا نداریم ولی جملاتی برای ما نقل شده است. امام سجاد میگن عبدالله ابن العباس پسر آقا ابوالفضل وارد شد بعد از عاشورا، میگه تا نظر الیه سید الساجدین فبکا بکا ان شدیدن. نقل مرحوم صدوق در امالی میگه امام سجاد شروع کردن به گریه کردن، گفتن عبدالله یه روزی بود، روزی بود که بالاترین مصیبت در عالم اسلام بود، در حیات نبی اکرم روز احد روز مصیبت بود، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یه روزی بود مصیبت همه عالم بود، اون روز روزی بود که پدر من رو غریبانه مظلومانه به شهادت رسوندن با لب تشنه بین دو نهر آب. بعد فرمودن رحم الله عمی عباس، خدا عمو مرحمت کنه. رحم الله عمی عباس، فدا اخاه به نفسه، همه وجودش رو خرج امام حسین کرد. و انه ابلا بلا ان حسنا، یه امتحانی پس داد، هیچ کی اینجوری امتحان پس نداده. کدوم صحنه است من نمیدونم، رفت به آب، وارد آب شد، اون صحنه های سنگین، آب رو ریخت. یه جمله نقل شده از آدم جانش آتش میگیره، میگه ابوالفضل اومد گفت آقا جان بذار برم، من دیگه دارم منفجر میشم، سینم تنگ شده. آقا فرموده باشد بریم آب بیاریم، نقل مرحوم مجلسی است، بریم آقا آب بیاریم. میگه اینجا خیلی نمیدونم مرحوم مجلسی از کجا نقل کرده است، میگه اینجا وقتی که ابوالفضل العباس همجور داشت با امام حسین مراوده میکرد که اذن بگیره، انگار اذن از آسمان برای ابوالفضل العباس نازل شد. میدونید چجوری؟ میگه صدای بچه های او بلند شد، و هم ینادون العطش و العطش. فرموده باشد برادر من برم به میدان. امام حسین فرمود کجا بری و انت صاحب و لوائی، تو پرچمدار منی، اگر تو بری که دیگه این لشکر لشکر نیست. در موقعی که کسی نمانده، فکر کنم خودش مانده بود و ابوالفضل، لشکر دو نفره، اذا مزیت تفرق عسکری، اگه تو بری که این لشکر میباشه. من گاهی فکر میکنم امام حسین میگه عباس چون اگه تو بری من جواب بچه ها رو شیم. این ابوالفضل العباس که صاحب لواءه، پرچم داره دیگه، میگه امام حسین فقط اینو نقل شده از آقا، میگه آمد دست به کمر گرفته بود، الان انکسر زهری و قلت حیلتی صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.